دیگه خارجی بارگیری بشه، اینا هزینه های حراست و سکیوریتی داره، هزینه امارات، بعدش هم 2 ماه و نیم زمان حملشه. خب اینها سرمایه تولید کننده است که وامی بهش تعلق نمیگیره با بهره های بالا، ولی داره همه این زحمت ها رو میکشه که کار صادرات انجام بشه. این عدد 0% من یه اشاره بهش بکنم که ببین، شما به عنوان یک شخص آگاه در این مملکت، متاسفانه هایپرهای الان وجود دارن و تبلیغات نادرستی دارن راجع به فرش ماشینی انجام میدن. البته یه تشکری هم بکنیم از این هایپرها با توجه به تبلیغاتی که دارن، فرش ماشینی رو دارن به مردم میشناسونن که بیاین به سمت خرید فرش ماشینی. سهم قابل توجهی رو در فروش فرش ایجاد کردن این هایپرها، ولی متاسفانه تبلیغات نادرستی رو دارن انجام میدن. این 0% بله، میان قیمتاشون رو عرض و خدمتتون که بالا میبرن، بعد 33%ش رو تخفیف میدن، 1/3ش اصلا نگیریم از مردم، یا تبلیغات 30-40-50% تخفیف به شما میدیم یا گرون نمی کنیم. هیچ کدوم از اینها نمیتونه واقعی باشه. اگر واقعا سودی که برای ما تعیین شده برای فرش رو ما بیایم قرار بدیم با این همه تورم، مگه میشه ما فرش رو بیایم ارزون بدیم؟ بعدش هم یه مورد دیگه هم که هستش، متاسفانه با این همه هزینه های تبلیغات سنگینه تو صدا و سیما، به نظر شما یک فرش رو میشه توی هایپری ارزونتر از بازار تهیه کرد؟ ولی متاسفانه مردم تلویزیون رو دارن میبینن، راهی این هایپرها میشن و فرش رو من میگم که حتما دارن گرونتر از بازار دارن تهیه میکنن.
ولی آخه ادعا میکنن برید بیرون مشابه اینو ببینید، قیمت کنید، اگر فرش بیرون ارزونتر از این بود بیایید پس بدید، 30% قیمت فرش هم به شما برمیگردید.
حتما به مردم من پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید، نه برند، برند رو نظر بذارید کنید. یه فرش 1200 شونه رو شما برید در هایپرها قیمت کنید و بیان برید در بازار، مثلا خیابون مصطفی خمینی مرکز فرش ماشینی ما حدود 120 فروشگاه فرش ماشینی اونجا داریم.
یعنی قطعا اگر از همین هایپرها برن خرید بکنن، برن اونجا ارزونترش پیدا میکنن؟
قطعا.
و میتونن برن 30% خسارت بگیرن؟
قطعا. ولی موضوع سر اینه که این هایپرها اومدن به صورت یک سیستمی تمام مارک فرشاشون رو، مارک اختصاصی خودشون رو گذاشتن و اون مارک تو بازار وجود نداره.
یعنی دروغ میگن در قوم مردم.
حالا من نمی کلمه دروغ رو استفاده نمی کنم،
من راحت به کار میبرم اگه باشه.
آره ایشالله که اینجوری نیست، ولی در نهایت اینه که
وقتی اینجوری میشه که نمیشه بگیم اینجوری نیست.
من از مردم خواهش میکنم که حتما آگاهانه بیان برخورد بکنن. متاسفانه قشر متوسط رو به پایین دارن فرش ماشینی تهیه میکنن.
خب
و این قشر به نظر من قشر عوام هستن. تلویزیون رو میبینن، راهی هایپرها میشن. میرن اونجا فرش رو میبینن، با اون تبلیغات، با اون فضا فرش رو تهیه میکنن. برید سوال کنید. و اینا واقعا همونجا هم فرششون رو میرن میخرن. امروز من یه خواهش دارم از این مردم. امروز من پشت این تریبون دارم خدمت شما میگم. هزینش رو بیاین هزینه کنن. بیان تو بازار هم فرش رو قیمت کنن. مطمئن باشید سود بسیار زیادی عایدشون میشه بابت این قضیه که بیاین فرش ماشینی بابت یه فرش 1000 شونه بیاین قیمت کنید توی هایپر چند قیمتش و تو بازار چنده.
حالا میگه قیمت چنده تفاوت؟
نمیتونم من بهتون بگم.
چرا دیگه، تفاوتو بگید مردم بدونن، فریب نخورن. خب
ببین، بالای 500 تا 600 هزار تومان روی تخته 12 متری هست تفاوت هزینه‌ش توی یک تخته فرش.
اگر مثلا برن بازار فرش خودمون کجا؟
خیابون مصطفی خمینی.
اگه اونجا مراجعه کنن با
حداقل 500 تا 600 هزار تومان رو 12 تفاوت قیمت. قیمتش هست.
اما چون عناوین برندها فرق میکنه، عملا نمیتونن مقایسه بکنن.
بله.
آقا این چیزی که ما به شما دادیم مثلا جنسش خوبه، کیفیتش فلانه، یه چیزی دیگه است با اونی که شما رفتی قیمت گیری فرق میکنه. درسته؟
این ما یه نمادی داریم به نام استاندارد در ایران.
عجب شارلاتانایی هن آقای.
دیگه حالا مشیدی. ما همچین نمیتونیم همچین صحبتی رو به کار ببریم.
من راحت به کار میبرم.
ولی خب
دیگه هستن دیگه.
خب این تبلیغات دارن میکنه. هزینه تبلیغات هم
دیگه شما میدین فریبه. تبلیغ یعنی بزرگ نمایی کردن.
خب بس صدا و سیما بیاد این پیگیری اینو بکنه. به نظر من چندین مرتبه
که دست ما نیست بگیم آقا این کارو بکنید، اما بله
تقاضا میکنم از صدا و سیما اگر کسی میخواد تبلیغات تو تلویزیون بکنه فقط نخوان پول ازش بگیرن تبلیغات بکنه.
این راستی آزمایی بکنه.
بعد بله بعد یه درستی بعد یه بازرسی بشه. این مجموعه صدا و سیما به نظر من بی تقصیر نیست تو این قضیه.
انتقال درستی است
که هر روز بیاد تبلیغات انجام بشه.
راستی آزمایی میشه. درست. خب یه تلفن بشنویم.
حسن در خدمت.
من من فکر می‌کنم بخش خصوصی در زمینه صادرات فرش قطعاً راغب هست و مشتاق این هست که شرایطی باشه بتونه صادر کنه، ولی طبق روال گذشته که ترجیح میدن همیشه وارد کننده باشن تا صادر کننده، موانع ایجاد می‌کنه که اینا نتونن صادر کنن و مشکلات عدیده رو جلوی پای این صادرکننده عزیز قرار میدن که اصلا اینو از فکرشون در بیارن که بتونن صادرات خوبی داشته باشن. به همین دلیل من فکر می‌کنم یه دلایل عمدهش همین داستان باشه که موانع دولتی وجود داره که نمیذاره صادرکننده عزیزمون بتونن به راحتی محصولات رو صادر کنن. میرزاده هم خدا نگهدار.
ممنونم جا میرزاده عزیز،
تشکر ازشون. نه ببین، دولت اصلا موانعی برای صادرات کالا نداره.
اما همینقدر که مانعی برداشت نمیشه،
اینقدر موانع ما داریم. ببین همین قضیه که ما نمیتونیم از طریق کشتیرانی استفاده کنیم برای صادرات، خب این خیلی سخته برای صادر کننده. دولت باید کمک بکنه به کسی که میخواد دلار وارد این مملکت بکنه. چطور ترکیه یه کارخونه دار میشینه تو کارخونهش، باورتون نمیشه، تمام امور اداریش رو با یه تلفن انجام میده، ولی ما فقط 3 نماینده داریم در گمرک تهران، گمرک کاشان و گمرک بندرعباس که اینا پولای هنگفت اما میگیرن که کارهای اداری ما رو انجام بدن برای صادرات. خب در صورتی که دولت بعد این کارا رو برای ما تسلیل، ولی واقعا امروز خوشبختانه تو این بخش دولت چوب لاچرخ ما نمیکنه برای صادرات، کاری هم به ما نداره، در صورتی که واقعا
هم خودش یه نعمت بزرگی دیگه که سر به سر شما.
خب این خوبه، این خوبه، ولی ما 10 پیش مملکتمون رو می‌بینیم، 15 سال پیش مملکتمون می‌بینیم، شرایط خیلی مهیا بود، کارخونه دارا با هم دیگه جنگ داشتن سر صادر کردن کالا، و واقعا من از این دولت میخوام که تو این بخش سرمایه گذاری بکنه. ما میتونیم بودجه مملکتمون رو فقط از راه فرش بیم به دست بیم.
واقعا میگید؟
واقعا میشه یه همچین چیزی. خب. ببینید ما این که دارم به شما میگم 600
خیلی بزرگی این حرفا.
خیلی خیلی آخه ببینید چیه، امروز شما برو ترکیه،
شما رقم بودجه رو میدونید چقدره؟
رقم بودجه رو میدونم و میدونم که صادر کردن فرش چقدر سود عاید این مملکت میکنه و چقدر تو دنیا مردم دوست دارن. من خودم توی یه فروشگاه من دارم توی نایروبی توی کنیا، یه روز اونجا مراجعه کرده بودم، یه خانم آقای هندی اومده بودن به فروشنده من، گفتش که این فرش ایرانیه. طرف میگفت قسم میخوری که این فرش ایرانیه، شما نمیدونید در دنیا اگر برید ببینید چقدر این فرش ایران عزیزه، حرف من رو میپذیرید، ولی نیست. شما فروشگاه داری میبرید، من فروشگاه دیدم برای پاکستانیه، فرش پاکستانی ببره اونجا با به اسم ایرانی میفروشه، ولی فرش ایرانی نداره. ما اسم کلمه، ما باید در یک فروشگاه فرش در هر نقطه از دنیا فرش ماشین ایرانی توش باشه، ولی متاسفانه نیست. من تعداد زیادی فروشگاه فرش تو دنیا بهش مراجعه کردم، فرش ایرانی، فرش مصری هست، فرش اماراتی هست، فرش ترک هست، فرش چین هست، هند هست، ایران نیست.
چه ویژگی داره فرش ایرانی که اونا ندارن؟ من مدل ماشینیشو میگم ها.
فرش
ایرانی رو به اسم ما دست بافت تو دنیا میشناسن، خیلی معروفه دیگه. اینی که میگن فرش ایرانی یعنی فرش دست بافت ایرانی بوده که این نمایش رو، این در واقع میشه گفت تابلوی زیبا رو جلوی چشم جهانیان قرار داده.
همه این صحبت ها برای فرش دست بافته، ولی ما تو فرش ماشینی ضعیف عمل کردیم، رشد نکردیم، به خاطر همین هم نیستیم. ما باید تو فرش ماشینی این فرش دست بافتمون رشد پیدا بکنیم. ببین ما در حدود 30 پیش ما میدیدیم که فرش دستباف چجور به تمام نقاط دنیا صادرات میشد. حالا روز به روز کم شده، چین اومده، هند اومده، جایگاه ما رو گرفته، ولی ما تو ماشینی با توجه به اینکه با سلایق مردم در دنیا بیایم فرش بیایم تولید بکنیم، میتونیم بازار خوبی را ایجاد بکنیم. بریم تو نمایشگاه مختلف، دولت بیاد برای این تولید کننده ها یه سوبسیدی قرار بده، اینا رو دعوت بکنه تو نمایشگاه مختلف، اینا آگاه بشن از کیفیت و محصولات کشورهای مشابه که اومدن تو این بازار ما غلبه کردن. ولی مطمئن باشید یه کلمه‌ای به نام مید این ایران اگر پشت یک فرش باشد،
بله،
هیچ جای دنیا فرش مشابه رو نمیخرند. حتی فرش ایرانی 10-20% گرونتر از فرش مشابه جای دیگه من تو ترکیه دیدم، در کارخونه ای که مارک ها و برند ایرانی رو چاپ کرده بودن رو فرش داشتن صادرات میکردن. یعنی اینقدر فرش ما ارزشمنده، اینقدر برندهای ما ارزشمنده، ولی ما ازش استفاده نمی‌کنیم. یعنی واقعا استفاده های ما خیلی استفاده های ناچیزی هستش از این برنده.
خیلی خوب پرسیدن فرش خوب رو یا فرش کیفی رو ما چطور بشناسیم یا تشخیص بدیم؟
فرش با کیفیت اگر لحاظ دوام شما بخواید در نظر بگیرید،
نمیدونم یه شنونده برام فرستاده،
بله،
بگید می‌خوام بخریم به چی باید دقت بکنیم؟
من اولین چیزی که شنونده های عزیز میگم خدمتشون اینه که پامارک استاندارد فرش حتما توجه کنن.
استاندارد اجباری داریم فرش دیگه نه؟
استاندارد برچسب ما داریم اجباری، استاندارد کالا اجباری نیست. آه. در فرش ماشینی. آه. ولی استاندارد کالا متاسفانه الان فرشایی داره میاد اسمارک استاندارد میخوره ولی اصلا استاندارد نیست. ببین الان جدیدن یه سیستمی و سازمان استاندارد تشکیل داده، یه کد 13 رقمی رو داره پایین مارک استاندارد.
بله.
این رو به سازمان استاندارد پیامک بکنید، جواب به شما میده که این استاندارد واقعی هست، این بابت
یعنی اونو باید داشته باشه هر فرش.
بله. فقط استاندارد خالی اصلا این استاندارد واقعی نیست. شاید هم شرکت هایی باشن که آرم استاندارد داشته باشن، ولی همونم شما به سازمان استاندارد تو سایتشون مراجعه بکنید حتما میتونید اطلاعاتش رو بگیرید. تعداد این همه 600 تا کارخونه فرش ماشینی 600 تا دستگاه ندارن. ما کارخونه داریم بالای 20-25 تا دستگاه داره. یعنی این 150 میلیون متر مربع فرش به اشکال مختلف درست و یا نادرست باید تولید بشه و مردم باید آگاه باشن. امروز تو این وضع اقتصادی نباید پولاشون رو بخواد حروم بکنن.
بله.
دقت بکنن، مراجعه بکنن به بازارها،
فقط مارک استاندارد داشته باشه کیفیتش خوبه.
این استاندارد مرجع بسیار قوی هستش. ولی آکرولیک 100 درصد باشه فرشی که دارن میخرن، این از لحاظ دوامش. ولی فرش‌های پلی استر الان اومده به بازار، فرش‌های BCF اومده به بازار، اینا نخاش فراوری شده، نخای هیتست شده، اینها هم 4 تا 5 سال کار میکنه، ولی یه فرش اکریلیک خوب 20 سال راحت کار میکنه.
BCF چیه؟
نخ BCF نخایی هستش که از گرانول های پلاستیک داره تولید میشه، ولی اینا فراوری میشه که
عمرش به نسبت اکریلیک کمتر.
کمتر هستش. 4 تا 5 سال، 5 تا 6 سال، ولی اکریلیک ها 20 سال کار میکنه. ولی 5 6 سال هم خوبه، ولی فرشایی که با نخای پپه داره تولید میشه یک سال بیشتر کار نمیکنه. اصلا این مشتری رو زده میکنه.
بسیار خوب. اینا قید میشه پشتش دیگه که از پپه تولید شده دیگه؟
نه متاسفانه. اون کسی که میاد پپه تولید میکنه
نمیگه.
همین که متقلبه داره پپه تولید میکنه، هیچ وقت پشتش قید نمیکنه. مارک استاندارد این مرجع بزرگی از مرجع استاندارد حتما پیگیری بکنید قضیه.
خب بریم بخش دوم گزارش خانم نوازاده رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم خدمت های رشیدی هستیم. درباره فرش ماشینی صحبت میکنیم با ایشون. شنونده های خوب و نازنین ما هم پیام های متعددی برام فرستادن، از جمله این که آقای رشیدی میگن با فرش میشه بودجه کشور رو تامین کرد، توی شبکه دیگه میگن آقا ما با گل میتونیم بودجه رو تامین کنیم. آقا میگن خیلی چیزا، من که واقعا حرف آقای رشیدی رو نمیتونم باور کنم، چون رقم بودجه یه رقم خیلی عجیب و غریبی است. یعنی آقای رشیدی اگر تکثیر بشن به تعداد ارقام بودجه هم باز نمیشه بودجه کشور از فرش تامین کرد. میشه ارزآوری کرد از طریق فرش، یعنی میشه روی ارز قابل توجهی، چون ما اون دورانی که ایشون صحبت میکنن جایزه صادراتی، ما صادرات فرشمون 500 میلیون دلار بود، الان به حدود 200 میلیون دلار 250 میلیون دلار کاهش پیدا کرده. این 250 میلیون دلار با درآمد 70 میلیارد دلاری نفت اصلا قابل مقایسه نیست. نمیخوام میگم باید اون کارو بکنیم، ما نه، نفت هم اب نداره صادراتش، منتها اینکه ما هزینه های بودجمون رو به نفت وابسته میکنیم اینه که بده. یعنی اقتصاد نفتی اقتصاد بدی نیست، اقتصادی که از باقبل فروش نفت هزینه های بودجه رو تامین کنی بد هست. به همین خاطر ما نمیتونیم بگیم فرش میتونه این کارو بکنه. البته آقای رشیدی از محبتشونه، از تخصصشونه، از دانششونه، از لطفی که به این صنعت دارن و میخوان یه جورایی بگن که این صنعت چقدر مهمه و چقدر میتونه ارزآوری داشته باشه، این واقعا قابل احترام این نگاه آقای رشیدی. خب بریم بخش دوم گزارشو بشنویم و برگردیم.
فرش ماشینی ایرانی طرح گپه بسیار زیباست، انواع و اقسام رنگ ها هم درش استفاده شده، البته ممکنه سلیقه خیلی ها نباشه و رنگ و طرح ساده تری رو بخوان. سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلامت بنده، سلامت باشین.
درست گفتم طرح گبر؟
بله، اینا طرحهای گبر، فرشای ایرانی هم هستن. بله.
از کجا میاد براتون؟
اینا اکثرا تو کاشان بافته میشه، بعد کارخونه های مختلف داره، مثلا این الان تو مثلا یه سریاشون تو مشهد بافته میشه، یه سری اکثرشون تو کاشانه، یه سریاشون اصفهان بافته میشه.
چند سال فروشنده فرش هستی؟
من تقریبا 6 سال کارم همین.
زنده باشید. تا این قریب به 40 سال هر چند وقت یک بار می‌بینید که این طرح‌ها احیا بشن و نقشه جدیدی برای بافت طراحی بشه و فرش جدید به دستتون برسه.
بله، الان تو این چند سال اخیر، یعنی میشه گفت شاید تو این 10 سال، تنوع نقشه‌ها بد نبوده، خوب بوده. اونطور همه الان متأسفانه کپیه. یعنی که یه شرکتی یه طرح جدیدی رو میزنه، شما میبینی که مثلا یه ماه دیگه 20 روز دیگه اکثر شرکت ها همونو کپی کردن. متاسفانه این اصلا کار خوبی نیست. ما بایستی مثلا طرحهای خیلی بروز داشته باشیم، مدرن داشته باشیم، بعد برای همه سلیقه ها فرش داشته باشیم. تو مثلا همین طرح گبه که میبینید این طرح شاید 70-80 ساله تو ایران هست دست بافتش. از روی همون هم الان دارن ماشینی هاشو کپی میکنن.
فرش خارجی هم دارید اینجا؟
بله، فرش های ترک داریم.
کدوم فرش ترک
هست؟ این اصلا فرش های ترکن اکثرن. بله، بله، اینا موادشون آکرولیکه. بعد فرش های ترکه، مواد پلی‌استر هم داریم، ولی متأسفانه مواد پلی‌استر جنس زیاد خوبی نیست، استفادهش هم کمتره تو ایران.
درسته. خلوتن طرحشون درسته نسبت فرش‌های ماشینی ما، فرش‌های تو؟
فرش‌های تو 90%شون طرح‌های فانتزی هست. فرش‌های مثلا مثل فرش‌های ما سنتی نیستن، طرح‌هاشون فانتزیه. مثلا خیلی ها میرن واسه اتاق خواب، یا اونا که مثلا خونه‌شون مدل سیندن برای پذیرایی اینا استفاده میکنن، ولی 90 درصد اینا فانتزی هن، چیز نیستن، بسا سنتی نیستن که.
آره، خیلی هنوز میپسندن همون سنتی های خوشگل خودمونو بخرن.
بله، اکثر ایرانی ها همون فرش های سنتی رو میخرن.
الان فرش چند متری فرش ترک؟
اینا 6 متری هن.
قیمتش چنده؟
این 6 متری ها الان ما قیمت الان بخوایم حساب کنیم چون وارداتی خیلی گرونه، یعنی شاید همین یه دونه 6 متری بالای 4 میلیون تومان.
این خرید قدیمتون هست؟
نه، خریدهای قبله. شاید الان بخوایم اینو حساب کنیم 4 میلیون تومان برای ما در بیاد.
همین 6 متری روبرو فرش سنتی ایرانی هست، اون قیمتش چنده اگه کیفیتش خیلی خوبه؟
6 متری سنتی ایرانی که خیلی هم عالی باشه، آکرولیک باشه، 1200 شونه باشه، در حدود 2 میلیون تومان.
تقریبا دو برابر اون قیمت هست.
دو برابر که چون ما اینو خرید قبل داریم نه، ولی اگر خرید به روز داشته باشیم بله، الان تقریبا میشه گفت دو برابر فرش های ایران.
مشتری دارید که میاد به نیت خرید این فرش ترک اما به خاطر قیمت مناسب تر و سلیقه‌اش نزدیک‌تر هست به فرش ایرانی، با فرش ایرانی رو بخره؟
بله، ما واسه همه سلیقه ها اینجا فرش داریم.
بله، ما شده خیلی فرش اینجا هست.
سلامت باشین. ما خیلی مشتریامون هم هستن، اصلا دنبال فرش های خارجی هستن. ما در اولی خودمون در درجه اول پیشنهادمون فرش ایرانیه، تولید ایرانیه. حتی اگر که ارزون تر هم باشه پیشنهاد میکنیم که جنس ایرانی ببرن، چون جنس های ایرانی هم الان زیاد داریم، شاید کیفیتش از اینم بالاتر باشه، ارزون تر هم باشه، ولی که اینا چون ظاهرش خوبه اکثر مردم مثلا ظاهر خوبو میپسندن.
ما هم رو ظاهر بیشتر کار کنیم برای اینکه خرید ایرانی اتفاق بیفته و کارگر ایرانی پول بره تو جیبش. خیلی ازتون متشکرم.
تمنا میکنم.
زنده باشید. خیلی ممنون.
ایران ساخته خواهد شد.
تو هر سخت و آسونی با به پای تو هم برای ساخت ایران توی شادی و غم تو میدونی همراه و هم صدا
کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب آقای رشیدی گزارش رو پخش کردیم، نکته خاصی حالا فکر نمی‌کنم نکته خاصی در گزارش بود که بخواید بشه.
همین نکته خاص این گزارش این بودش که این همکارمون گفتن که فرش 1200 شونه داریم 2 میلیون تومان 6 متریش.
درسته.
و قیمت 12 متریش 4 میلیون تومان. همین قیمت رو شما برید با هایپرها مقایسه بکنید.
درست.
ببینید چه تفاوتیه. البته حالا نمیدونم این گزارش برای کی هستش.
این گزارش مال دیروزه.
برای دیروز هست.
بعد از اون گزارش رو تهیه کردم.
حالا باز نقاط مختلف تهران باز
قیمت. همین امروز صبح. امروز صبح رفتن تهیه. عذرخواهی می‌کنم.
شما این قیمتی که الان ایشون گفتش همین رو شما خیلی مصطفی خامنه‌ای هم به قیمت بگیرید. قیمت باز دوباره پایین تر از این هست.
درسته.
خاطر که واسش بازاره. مردم از قدیم اگه یادتون باشه می‌خواستن خرید بکنن، گفتن بریم بازار.
درسته.
جهیزیه می‌خوایم بگیریم بریم بازار.
همینطوره، بله.
دلیلی که می‌رفتن بازار به خاطر اینکه تعداد افرادی که اونجا عرضه کننده هستن زیادن و این رقابت باعث ارزون شدن قیمت بود. ولی الان شکل داره حتی تو دنیا داره تغییر می‌کنه. بریم فلان هایپر 5000 مدل فرش اونجاست. همین 5000 مدل هم تو بازار هستا. ولی رقابته دیگه، اونجا یه دونه صندوق داره، فروشنده ها همه با هم متحدن، اشکال کار فرق میکنه.
بله، خدا بیاموزه.
من باز دوباره میگم بیاین بازار.
خدا بیاموزه رفتگان رو. قدیمی ها اینجوری که میشد این کلکا رو میدیدن گفتن نه نه الهی که نخورن.
درست.
همین کار میبردن. خب اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه پشتویم بسته رادیو خانم هاشمی.
از اون یه اتحادیه فرش ماشین تهران تشکر می‌کنیم ازش. قراره که یه برنامه‌ای بذارن که یه نظارت برتری به اعضای اتحادیه‌شون داشته باشن، تو تهران فروشگاه‌ها رو بازبینی بکنن و مثل قضیه معاینه فنی برتر قراره یه نظارت برتر رو مغازه‌ها انجام بشه که انشالله از یک ماه آینده مغازه‌ها با آرم نظارت برتر که مردم خیالشون راحت باشه تو این فروشگاه که میرن کالا رو بالواقع اون چیزی که بهشون میگن همونو بهشون تحویل بدن. یکی از دلایلی که مردم سراغ هایپر میرن خب خیالشون ناراحته، نکنیم توی مغازه جنسی بخریم چیز دیگه به ما بدن. واقعا هایپر این کارو نمیکنن. اینا به شما بگم هایپر اون چیزی که میده همونو میفروشه، ولی خب خرجش زیاده، باید یکم گرانتر بفروشه.
بله بسیار خوب. بسته رادیوی خانم عرفان هاشمی درباره صنایع کوچک است. مثل روز گذشته صنایع کوچکی که ارزش افزوده خیلی بالایی تو صنعت برای ما دارن. بریم بشنویم.
واقعیت‌هایی وجود دارد. یک واقعیت عبارت است از سرمایه‌های فراوانی که در کشور ما وجود دارد، ظرفیت‌های فراوان. هم سرمایه‌های طبیعی داریم، هم سرمایه‌های انسانی داریم، هم فرصت‌های بین‌المللی داریم. به خاطر این سرمایه‌ها امروز کشور ما ظرفیت پیشرفت فوق‌العاده‌ای رو در درون خود دارد. این یک واقعیت.
21 مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک نام گرفته. به همین مناسبت در این هفته می پردازیم به نقش صنایع کوچک در رسیدن به رونق تولید. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشون میده بخش صنایع کوچک و متوسط به دلایل مختلف میتونه نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشه. صنایع کوچک و متوسط دارای مزایا و معایب زیادی نسبت به صنایع بزرگ هستند که از جمله مزایای آن میتوان به نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری بیشتر نسبت به صنایع بزرگ اشاره کرد. شناسی جناب آقای اصغر مصاحب رو بشنویم، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.
مدل‌های توسعه‌ای که در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دنبال میشه، در حال حاضر ما دو مدل توسعه شبکه‌ای رو پیگیری می‌کنیم. یکی از اونها بحث توسعه پروژه‌های خوشه‌های کسب و کاره که تا امروز بیش از 97 خوشه به اتمام رسیده و در سال جاری هم 40 خوشه در دست اجرا داریم. علاوه بر اون بحث نظام مبادلات پیمانکاری فرعی هست که از طریق اون واحدهای کوچک و متوسط میتونن که خدمات بحث پیمانکاری رو برای صنایع بزرگ داشته باشن. در 10 رشته صنعتی 10 استان معین انتخاب شدن و دبیرخانه این رشته ها در 10 استان راه اندازی شده و سرویس میدن به صنایع بزرگ. ما در مقوله توسعه صنعتی این دو حوزه رو پیگیری میکنیم، کنار اون بحث توسعه فناوری رو هم داریم که بحث مبادله فناوری و با همکاری شرکت های خارجی رو دنبال میکنیم. اون هم یکی از مقوله هایی هست که در سازمان صنایع کوچک و شبکه صنعتی به دنبال اون هستیم. آیتمی که میتونم درش اشاره کنم جریب نفوذ فناوری در سطح بنگاه ها هست که در فرصت دیگه اگر لازم شد به اون اشاره خواهم کرد.
خب ممنونم از خانم عرفان هاشمی. حدوداً یک دقیقه و تقریباً 20 ثانیه فرصت تا پایان برنامه هست، اگه جمع‌بندی هست بفرمایید.
عرض به خدمتتون که من به عنوان یک کوچکتر از شنونده های محترم، یکی اینکه تقاضا دارم، خواهش میکنم کالای ایرانی بخرید، کارگر ایرانی مشغول به کار بشه. همه این کارگرا منتظرن این که یه فرش فروخته بشه، یه فرش بافته بشه. بعضی موقعا من وقتی تو سر این کارخونه جات میرم، سفارش تولید میدم تو برجای اول سال، مثلا یه کانتینر سفارش میدم، من میبینم که چه لبخندی رو لب این کارگر میاد. یک ماه این کارخونه داره تولید میکنه. کالای ایرانی بخرید، کالای خارجی نخرید. ما الان تو بخش فرش بسیار قوی هستیم. مورد بعدی هم اینه که خواهشاً با چش باز خرید کنید، هوشیارانه برید هایپر را ببینید. شاید فرش اونجا رو پسندیدید، فرش هایپر رو برید بخرید، ولی در نهایت بازار رو هم دور بزنید، همه جا تو همه بورس ها برید ببینید. حتما هم تو بخش استاندارد دقت بکنید که ایشالله کالای خوب رو تهیه بکنید که خاطره خوبی از فرش ماشینی داشته.
خیلی ازتون ممنونم آقای مهندس رشیدی عزیز، عضو محترم اتحادیه فرش ماشینی. به محضر شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که این برنامه ساعت 2 بامداد بازپخش خواهد شد، 2 بامداد دوشنبه روز عید قربان. شماره تلفن ما 3022652525، تلفن پیامگیری 24 ساعتمون 2786-2098 و سامانه پیام کو هم کوتاه را هم که مستحضر هستید 3637. اگر خواستید در این باره این برنامه نظری بدید، پیشنهادی بدید، انتقادی بکنید یا موضوعی رو پیشنهاد بدید برای بررسی اون در برنامه های پیش رو، میتونید به شما تلفن 162 هم زنگ بزنید و تماس بگیرید. راوتومی سازمان صدا و سیما، اونجا هم پیغام بگذارید برای رادیو اقتصاد. من از آقای رشیدی تشکر میکنم. یه نکته رو آقای رشیدی درباره همین فروشگاه هایپر که تبلیغاتش هم پخش میشه گفتن، من گفتم این رو شما بگید، گفتن که من چون کارم تولید فرشه صلاح نمیدونم این رو میگم. گفتم نداره، من میگم این رو. و اون اینه که این هایپرها میرن از مثلا تو شرکای صنعتی، کارخونه هایی که رو به تعطیلی رفته و ورشکست شدن و مجبورن که فرش های تولید شده پیش خودشون رو بفروشن، میرن اینها این فرش ها رو به قیمت یعنی ثمن بخس به قیمت مفت میخرن و میارن این فرش ها رو با چندین برابر قیمت به مردم میفروشن، از کارخونه هایی که متفرقه هستن و احتمالاً تولیدشون تولید استاندارد نیست. حالا یا مثلا به یه عده پول میدن که بیان اونجا نقش مشتری رو بازی بکنن، این کارا رو میکنن. نه فقط اینا باشن، خیلی جای دیگه هم اتفاقات میفته. برای همین اگه با چشم باز خرید بکنیم، به خصوص در کالایی که اسمش تو دنیا مطرحه، خیلی مهمه. متشکرم آقای رشیدی و از شما مردمم متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود که هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه با دایی بیسکویت جایده کنگه گرجی اومد
برات آورده گرجی، بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم